با اعلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ایران از فردا دوشنبه آغاز می‌شود. نشست اتحادیه عرب در مورد سوریه برگزار شد. و شماری از شهروندان مصری در اعتراض به حکم حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه به مدت یک هفته در وین با محوریت موضوع برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. بنابر گزارش‌ها از قول دیپلمات‌های آژانس احتمال استفاده ایران از تأسیسات نظامی پارچین برای آزمایش‌های هسته‌ای نظامی در نشست این هفته شورای حکام بررسی خواهد شد. نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب روز شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در این نشست هشدار داد که خطر جنگ تمام‌عیار و فرقه‌ای در سوریه هر روز بیشتر می‌شود. نخست وزیر قطر نیز در این نشست خواستار آن شد که طرح صلح کوفی آنان در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گیرد. فصل هفتم تنها فصل منشور سازمان ملل است که برای اجرای قطعنامه‌ها می‌تواند مجوز مداخله نظامی صادر کند. بنابر گزارش‌ها شماری از شهروندان مصری روز شنبه پس از اعلان حکم حبس ابد حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره تجمع کرده و شعارهایی در مخالفت با حکم دادگاه دادند. محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری نیز در میان معترضان حضور داشت و بنابر گزارش‌ها قول داد که عاملان کشتار مردم بار دیگر محاکمه خواهند شد. احمد شفیق دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز به خبرنگاران گفت حکم حسنی مبارک نشان می‌دهد که دیگر کسی فراتر از قانون نیست. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و حبیب العادلی وزیر کشور او روز شنبه به حبس ابد محکوم شدند. بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمی نرگس محمدی وکیل و فعال حقوق بشر در زندان زنجان به وخامت گراییده است. تقی رحمانی همسر خانم محمدی به رادیو فردا گفت که در آخرین ملاقات نرگس محمدی را با صندلی چرخدار به اتاق ملاقات منتقل کردند و بیماری فلج عضلانی باعث شده است که این زندانی سیاسی به تنهایی قادر به انجام امور شخصی خود در زندان نباشد. نرگس محمدی به خاطر آنچه اقدام علیه امنیت ملی خوانده شده به تحمل 6 سال حبس محکوم شده است و سوم اردیبهشت به زندان اوین احضار شد. خانم محمدی پس از آن به زندان زنجان منتقل شد. ستاد ائتلاف بین‌الملل در افغانستان روز شنبه اعلام کرد نیروهای مخصوص ناتو موفق شدند در عملیاتی 4 زن امدادگر را که در شمال افغانستان به گروگان گرفته شده بودند آزاد کنند. این 4 زن که 2 نفرشان پزشکان خارجی هستند 10 روز پیش در ولایت بدخشان از سوی شبه نظامیان به گروگان گرفته شده و در غاری محبوس بودند. عملیات نیروهای مخصوص ناتو سحرگاه شنبه اجرا شده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ارتش آمریکا در طرحی استراتژیک مبنی بر تمرکز بر آسیا عمده نیروهای دریایی خود را تا سال 2020 به منطقه اقیانوس آرام منتقل می‌کند. پانتا گفت اکنون نیمی از نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس اطلس و نیمی دیگر در اقیانوس آرام مستقر است، اما در طرح استراتژیک جدید تا سال 2020 60% نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام مستقر خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا گفت این اقدام بخشی از استراتژی آمریکا برای ایجاد توازن و تقویت توانایی‌ها در این منطقه حیاتی از جهان است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه به چین سفر می‌کند. این نشست در روزهای 17 و 18 خرداد در پکن برگزار می‌شود. با سپاس فراوان از توجهتان در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه دیدگاه ها توجه فرمایید که همکاران ما برای شما تدارک دیدند.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جمعه برای سوریه پر از خبر بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق بین‌المللی درباره کشتار روز 5 خرداد در شهر حوله شد. اکثریت یعنی 47 عضو این شورا در نشست اضطراری جمعه به قطعنامه پایانی رأی مثبت دادند و فقط چین، روسیه و کوبا با آن مخالفت کردند. در کشتار شهر حوله در سوریه بیش از 100 غیر نظامی که اکثرا کودک و زن بودند، بنابر گزارش‌ها با شلیک گلوله از فاصله نزدیک یا با ضربات چاقو به دست شبه نظامیان کشته و شماری نیز سر بریده شدند. روز جمعه همچنین فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در پی دیدار با ولادیمیر پوتین در پاریس گفت تنها راه پایان خشونت‌ها در سوریه این است که بشار اسد از قدرت کنار رود. پیش از آن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از روسیه خواست با جامعه جهانی درباره بحران سوریه همکاری کند و افزود بی‌طرفی روسیه در شورای امنیت دمشق و دیگر جاها به پشتیبانی این کشور از دولت بشار اسد تفسیر شده. پیش از آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور سوریه گفته بود طرفدار هیچ یک از طرفین در جنگ داخلی سوریه نیست و با زور چیز را نمیتوان تغییر داد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین در سفر به آلمان با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور بر جستجوی راه حلی دیپلماتیک برای بحران سوریه تاکید کردند. افزون بر این شورای ملی سوریه یکی از نهادهای مخالف حکومت بشار اسد روز جمعه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با ارائه کمک‌های نظامی به دمشق در امور سوریه دخالت می‌کند. در کنار این رویدادها کوفی انان فرستاده توأمان سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه از میدان دادن به اقدام نظامی جامعه بین‌الملل علیه حکومت سوریه فاصله خود را حفظ کرده و بر نیاز به ادامه دادن راه حل سیاسی پافشاری می کند. سوریه به کدام سو می رود؟ برایند سمتگیری های بین‌المللی در برابر سوریه به کجا می انجامد؟ نقش ایران در این میان چیست؟ از جمله این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک و استاد ارشد علوم سیاسی در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. محسن میلانی، رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا و حسین علیزاده، دیپلمات و کاردار سابق سفارت ایران در هلسینکی و کارمند سابق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر. آیا فرهنگ با شما شروع میکنیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل کشتار حوله رو محکوم کرده، خواستار تحقیقات شده در این باره و گفته باید عاملین پاسخگو باشن بدون اینکه صحبتی از نهادی بشه، دولتی بشه. با 47 رأی موافق و تنها 3 رأی مخالف چین، روسیه و کوبا، وضعیت بین المللی حکومت سوریه با این ابراز نگرانی های بین المللی که میشه چطوره الان؟
در حال حاضر این نوع اعتراضات معنوی یا اخلاقی یا حقوقی تنها راهی است که جامعه جهانی داره به این فاجعه سوریه پاسخ میده. برای اینکه بحران سوریه از اون نوع تنش‌های پیچیده قومی و مذهبی و ملیه که به خاطر نزدیک به 50 سال حاکمیت استبداد که تبعیضی بوده علیه اکثریت بزرگ مردم، راه حل مسالمت جویانه یا حد وسطی نداره. یعنی طرفین نزاع نابودی یکدیگر رو میخوان و لذا یا رژیم حاکم شورشیان رو سرکوب میکنه و یا خودش در تمامیتش مزمحل میشه. خلاصه این که مردم سوریه با فاجعه روبرون که نه سازمان ملل، نه دولت‌های نگران منطقه و نه سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قادر به پایان دادن این تبخش نیستند. به همین دلیل که برنامه کوفی انان تلاشی است برای پیدا کردن راه حل دیپلماتیک که همه از این طرح حمایت میکنند بدون اینکه امید زیادی به موفقیت اون داشته باشن. و اگر روسیه و چین موضعشون رو در شورای امنیت نگه دارن، یعنی از سوریه دفاع بکنن و از دخالت نظامی مشروع خالف باشن، بسیار سخته که ما ببینیم ناتو یا کشورهای دیگه منطقه دست به دخالت خارجی در این ماجرا بزنند.
آقای میلانی، نظر شما چیه درباره راه حل کوفی انان؟
درسته که برنامه آقای کوفی انان امکان زیاد داره که موفق نشه، ولی من خیلی مطمئن نیستم که دخالت‌های نظامی مسئله بغرنج سوریه رو بتونه حل بکنه. کشورهای منطقه‌ای هم دخالت کردن، ایران داره دخالت میکنه، پول عربستان و سعودی و قطر داره به این آتش اضافه میکنه، ترکیه داره دخالت میکنه، آمریکا داره دخالت میکنه، کشورهای غربی دارن، همه دارن دخالت میکنن. و بنابراین حل این مطلب فقط موقعی امکان پذیره که یک کنفرانس بین‌المللی گذاشته بشه به تمام کسایی که در آینده برای آینده سوریه براشون مهمه بشینن مسئله رو از طرف دیپلماسی حل بکنن. من میدونم که معمولاً دیکتاتورها مثل آقای اسد که باعث کشتن 10,000 نفر شده و باید بره و به نظر من خواهد رفت، ولی با این حال باید تمام کسایی که برای آینده سوریه فکر میکنن بیان در یک میز مذاکره بشینن و البهات دیپلماسی که در حقیقت هنر اینه که چیزی که خیلی مشکل به نظر میرسه حل و فصل بکنن. ببینید پیروزی برای من در سوریه اینه که آقای اسد بره، این حکومت دیکتاتور که در اونجا به وجود اومده تبدیل بشه به این حکومتی که یک مقداری دموکراتیکه و راه حلش هم به نظر من راه حل مسالمت آمیزه. بنابراین من به نظرم امروز تنها راهی که فعلا هست راه آقای کوفی انانه و باید کشورهایی که دارن کمک میکنن به کسایی که دارن در داخل سوریه شلوغ میکنن باید برای یه مدت این کمک ها را قطع کنن، همه با هم دیگه بشینن و سعی در این بکنن که آقای اسد رو از حکومت بیرون کنن.
آقای حسین علیزاده، اشاره شد به نقش ایران. ایسنا چند روز پیش، خبرگزاری دانشجویان ایران، از سرتیپ اسماعیل قانی معاون فرمانده سپاه قدس نقل کرد که ایران در رویدادهای سوریه درگیر، اما به فاصله کمی از انتشار خبر حذف شد از روی صفحه. نگاه جمهوری اسلامی ایران به این مسئله چیه؟
نکته اول این که قدرت‌های بیرون از حدود جغرافیایی الان در مسئله دخیل شدن، هر کدوم یک طرف روی گرفته، قطر، عربستان و بعضی کشورهای دیگه پول و یا تجهیزات نظامی به اپوزیسیون میدن، در مقابل هم جمهوری اسلامی همونطور که آقای قاهانی گفته بودن از دولت سوریه حمایت می‌کنه. چرا جمهوری اسلامی داره این هزینه رو میکنه؟ به دو دلیل. دلیل اول این که جمهوری اسلامی منطقه رو در معرض یک تغییر استراتژیک داره میبینه که سوریه از اتحاد امروز اتحاد استراتژیک با جمهوری اسلامی داره فردا میشه متحد استراتژیک عربستان، قطر و این کشورهای دیگه. نکته دوم که مسئله نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب لبنان، حزب الله لبنان از طریق پل سوریه است که اگر پل سوریه خراب بشه ارتباط ایران و حزب الله لبنان به کلی معدوم میشه. حزب الله لبنان در یک عملیات محدودی میتونه خودش دفاع کنه و بعدم پشتوانه خودش و توانایی لوجستیکی و دفاع لوجستیکی خودش از دست میده. پس این دو دلیل جمهوری اسلامی اهمیت استراتژیک برای بقای بشار اسد قائل هست. باداباد، یعنی هر آنچه هزینه مالی و معنوی و جانی و تخریب کشور و اینها همه رو حاضر متقبل بشه. به قول خانم شیرین اعتمادی، تنها کشوری که از بشار اسد امروز داره حمایت میکنه فقط جمهوری اسلامی.
آقای منصور فرهنگ، نظر شما چیه درباره راه حل کوفی انان؟ من یه تفاوتی دیدم اینجا بین پاسخهایی که ارائه شد.
از نظر ارزشی 100% کوفی انان بتونه از طریق مذاکره و دیپلماتیک دو جانبه یا بین المللی مسئله رو حل بکنه، این 100% هر کسی که طرفدار صلح و امنیت و ثبات حمایت میکنه ازش، یعنی این یک آرزومندی است. ولی در دنیای واقعیت متاسفانه من این امکان رو نمیبینم. امیدوارم حرفم غلط باشه. با نهایت تاسف من امکان پذیر نمیبینم که کوفی انان از طریق دیپلمات بتونه مسئله رو حل بکنه. در صورت یک دستگاه امنیتی و سرکوبی که فقط و فقط از علوی ها رهبران اون هستند، خودی ها هستند که حدود 10-15% از مردم رو تشکیل بدن و بقیه غیر خودی هستند. بنابراین در اینجا جامعه جهانی یا باید سکوت بکنه یا باید تماشاگر این فاجعه در اونجا باشه و یا باید اقدام کنه. بنابراین دخالت خارجی بدون اینکه در داخل نهادی که باشه که بخواد ازش حمایت بکنه و یا حداقل همراهی بکنه در سوریه مطلقاً وجود نداره. به همین دلیل هم است که در اونجا مسئله اینه که این طرفین نزاع نابودی یکدیگر رو میخوان و هیچ نیرویی در حاکمیت سوریه وجود نداره که بتونه نقش میونجیری بازی بکنه.
چی رو امکان پذیر میدونین شما؟
جامعه جهانی به دلیل اختلافاتی که در شورای امنیت وجود داره، روسیه امروز ادامه دهنده سیاست 50 ساله اتحاد شوروی روسیه در